بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله الذي كان مختفيا في غيب الهويه في مرتبه الاحديه رب الحب طلع شمس الحقيقه من افق الاسماء والصفات في مرتبه الواحديه. کتاب صحیفه سجادیه احتیاج به تعریف نداره، در شأن ما نیست که از این کتاب تعریف کنیم، اون شأنش خیلی بالاتر از این است که ما بخواییم ازش تعریف کنیم. شاید بتونیم بگیم تعریف ما تنقیض است، پس بهتره که دو مطلب اشاره کن. یکی این که گوینده این کلام امام زین العابدین هست و همین کافی است برای عظمت این کلام. دوم این که دشمن و دوست این کتاب رو اخت القرآن نمیدن، نهج البلاغه رو اخ القرآن و صحیفه رو اخت القرآن نامیدند و این هم در تمجید این کتاب کافی است. مدت ها بود تو فکر بودم که این کتاب رو توضیح بدم در حد توانایی، تا به من گفته شد که این شرح از چاپ در آمده و چون شرح کاملی تا حدی کامل یافتم، تصمیم گرفتم که این شرح رو شروع کنم. انشالله که خدا توفیق بده و از عهده برگیرم. جاهایی که ساده است سعی میکنم تون بخونم، جاهایی که هم احتیاج به توضیح داره در حد توانایی توضیح میدم. این کتاب حدود 200 سال پیش نوشته شده، نوشتنش تمام شده و نویسنده مسلط بر عرفان و فلسفه و ادبیات بوده و چیزهایی رو که لازم میدیده در این شرح ذکر کرده و به تفصیل هم وارد شده. ما از خطبه شروع میکنیم. خطبه یک کتاب مناسب با مباحث کتاب، چون مباحث نوعاً مباحث عرفانی است، خطبه هم خطبه عرفانی انتخاب شده و بسیاری از اصطلاحات عرفان در این خطبه به کار گرفته شده و گاهی هم اصطلاحاتی که با نام بعضی کتب مطابقت داره در این خطبه وارد شده. و میدونیم که اگر در خطبه از اصطلاح مربوط به علمی که این خطبه برای اون علم خونده شده استفاده شود یا از اسم کتابی که در زمینه اون علم نوشته شده از در خطبه بهره گرفته شود، اصطلاحاً گفته می شود که براءت استحلال شده، یعنی نویسنده اشاره کرده به اصطلاحاتی که در کتابش مطرح می کند یا کتابی که در این علمی که کتاب درباره اوست نوشته شده. در اینجا مثلا کلمه لوامع رو می بینیم که در این خطبه آمده. خود اسم همین کتابی که ما الان داریم میخونیم لوامع انواره، لوامع انوار عرشیه و در اینجا لوامع انوار آمده. خب این یه نوع برایت استحلال به کتاب خود میشه. یا اینکه اصطلاح غیب الهویه یا مرتبه احدیت یا مرتبه واحدیت در این خطبه آمده، اینا اصطلاحات عرفانیه. استفاده کردن از این اصطلاحات یا استفاده کردن از اون اسماء مربوطه به این علم، اسماء کتب مربوطه به این علم میشود برایت استدلال. پس در خطبه برایت استدلال به کار رفته، به کار آمده و ما دیگه توضیح نمیدیم که این کجاها برایت استدلاله. میخونیم تمامش میکنم، یعنی به این مطلب دیگه نمیپردازیم. میدونید که هر کتابی باید مزین بشه به هم و صلات بر پیغمبر و آل پیغمبر. ایشون هم این کار رو انجام داده، حمدش و صلاتش و هر دو را آورده و بعدم توضیحاتی در مورد کتابش و نوشتن کتابش داده و بعدم وارد بحث شد. در خطبه خداوند رو متصف کرده به اوصافی که اون اوصاف با علم عرفان مناسبت داره. اولا گفته خدا مخفی بود و به خاطر حبی که از ظهور داشت ظاهر شد. اما در چه مرتبه مخفی بود و در چه مرتبه ظاهر شد؟ در مرتبه مخفی بود که هنوز هم مخفی است و در مرتبه ظاهر شد که اگر ما فیض او را قدیم بدونیم باید بگیم از اول ظاهر بود. خداوند دارای مرتبه غیب مطلق است که غیب الهویه هم گفته می شود و اون مرتبه مرتبه ذاته، ذاتی که هنوز هیچ تعینی پیدا نکرده. ذات گاهی با تعین صفتی متعین میشه، مثلا میگیم خدای علیم، خدای حی. این صفات برای خدا تعین درست میکنه. در تجلیات مختلف خدا تعینات مختلف دارد. همه تجلی ها به نوعی تعین هست، منتها تعین های زیر یا تعین های بسیط هست. همه ظهور خدا هستند، آیت خدا هستند. از تعین اسمایی شروع میشه به تعین خلقی ختم میشه. یعنی اسما تعیناتن، خلائق هم تعیناتن و این تعینات خدا رو ظاهر میکنن و اگر این تعینات نباشن خدا غیب مطلقه. و به همین جهت هم است که ما وقتی که میخوایم خدا رو بشناسیم از طریق تعینات میشناسیم. هرگز دسترسی به اون ذاتی که غیب الغیوب است، غیب مطلق است یا غیب الهویه است نداریم. خدا در مرتبه غیب الهویه مخفی بود. غیب الغیوب که میگیم روشن برای چی؟ چون الان این عالمی که ما درش هستیم عالم شهادته، عالم فوق این عالم از ما غیبه، از ما غیبه. برای خود ساکنین اون عالم غیب نیست. عالم قبل از عالم ما عالم مثال، عالم قبلتر که عالم عقل، اون هم برای ما غیبه، هم برای موجودات مثالی غیبه، اما برای خود ساکنین اون عالم عقل غیب نیست. همینطوری برید بالا، هر کدوم از این عالم ها غیبند نسبت به مادون و ظاهر و غیر غیبند نسبت به مافوق، نسبت به خودشون و مافوق. تا میرسیم به الله تعالی، به ذات الله که غیب مطلق دیگه نسبی میشه. نمیشه گفت نسبت به چیزی غیبه، نسبت به چیزی ظاهر، غیب مطلق. یا غیب القیوبه، یعنی همه این غیب نسبت به همه این غیب ها غیبه، یا غیب الهویه است. غیب الهویه یعنی غیبی است که با هوه باید بشه اشاره کرد، نه اینکه بهش بتونیم خطاب کنیم. درسته خطاب میکنیم، ولی او غیب است، هوه او را نشان میدهد. پس غیب است همونطور که اقتضای هوه بودن است. غیب الهویه یعنی خب مرتبه ذات قبل از تعین غیبه، غیب الهویه است. الان هم هنوز غیبه، اون ظهوراتش آشکاره، اون تعییناتش دیده میشد یا تعقل میشد، خودش هرگز تعقل نمیشد. بعد مرتبه احدیت هم برای خدا هست که در این مرتبه هم بعضی ها خدا رو غیب القیوب میدونن، که از خطبه مثلا شارع هم همین برمیاد که مرتبه واحدیت رو همون مرتبه غیب الهویه میدونه، قبل مرتبه احدیت رو، مرتبه احدیت رو همون غیب الهویه میدونه. البته بعضی ها برای مرتبه احدیت یه تعینی قائل شده، ولی ایشون از کسانش که اونجا رو تعیین نمی‌کنه. مرتبه احدیت مرتبه است که اسماء و صفات وجود دارند ولی تفصیل ندارند، از هم جدا نیستند و کأنه منتفیند، یعنی هیچ ظهوری براشون نیست، حتی تعیین آور نیستند. پس صفات موجودند، کمالات موجودن، اما هیچ کدومشون جدا نیست از دیگری و هیچ کدومشون جدا نیستن از ذات، به طوری که در اونجا در اون مرتبه اطلاق عالم بر خدا درست نیست، اطلاق قادر درست نیست، چون ظهور علم نبوده که شما اطلاق کنید، ظهور قدرت نبوده. بعدن که خدا تنزل میکنه در مرتبه واحدیت، تازه اسما ظاهر میشن، اونجاست که میتونید بر او اطلاق عالمون و قادرون و امثال زالش بکنید. مرتبه تعیون از واحدیت شروع میشه، بعضی ها گفتن از احدیت، ایشون معتقد از واحدیت شروع میشه نه از احدیت. پس در مرتبه احدیت که مرتبه ایست که اسما و صفات ظهور تام ندارن بلکه همه عین ذاتند و مندمج در ذاتن، اون مرتبه هنوز مرتبه قیبه و هنوز مرتبه اختفاءه. بعدن که خداوند مرتبه واحدیت را تعیین بخشید و ظاهر کرد، اونجاست که از اختفا به ظهور می آید. تازه اینجام که ظاهر میشه برای مدارک ما ظاهر نمیشه، برای قوای ادراکی ما ظاهر نمیشه، بلکه بالاخره ظاهر میشه، اما نه برای برای کسانی که بتونن تا مرحله واحدیت پیش برن، که انسان کامل است، یعنی پیغمبر ما. بعدن دوباره تجلی بعدی میکنه، پایینتر، یعنی روشنتر میشه، روشنتر میشه برای مدارک، ولی نور اصلی رقیق‌تر میشه، که خداوند نور بی‌نهایته و به خاطر شدت نوریتش مخفی است. شما میدونید که نور هرچی شدیدتر باشه مخفیه، مثلا خورشید این شعاعش رو ملاحظه کنید قابل دیدنه، اما قرصش رو نمیشه دید. پس از چشم ما قرصش مخفیه، چرا؟ چون نورش قبیه. درسته از قوه عقلی ما مخفی نیست، اما از چشم ما مخفیه. یعنی یکی از مداره که تونست رقیق شده رو ببینه نتونست اون غلیظ رو ببینه. پس هرچی نور غلیظتر باشه مخفی تره، به یه جا میرسه که نسبت به همه مدارک مخفی، هیچ قوه ای نمیتونه اون رو ادا کنه، حتی عقل، حتی عقل تلقیب شده، حتی عقلی که از مرحله سر رو خفی گذاشته به درجه اخفا رسیده، که دیگه این آخرین درجه است که بشر میتواند تا اونجا برود، که تازه خفی و اخفا مال عرفای معمولی نیست، عرفا تا سر میرن، بیشتر بالا نمیرن. خفی اخوام مال انبیا است، اخوام مال پیغمبر ماست. یعنی حتی کسانی که به اون درجه اخفا رسیدن، یعنی عقلشون در حد عالی لطافت هست، اونها هم نمیتونن این نور قوی رو مشاهده کنن. عقل پیغمبر در مرتبه عالی است. خداوند وقتی عقل آفرید چنانچه روایت داره 99 قسمت به پیغمبر داد، یک قسمت رو به کل بشریت داد. عقلشون با بقیه خیلی فرق داره، اصلا قابل مقایسه نیست. و لذا در روایات داریم که پیغمبر در طول عمرشون یک بار با هیچ کس به اندازه عقل خودشون حرف نزدن، همیشه با مردم به اندازه عقل خود مردم حرف میزدن. این به خاطر شدت عقل. خب این درجه عقلم نمیتواند نور قوی ذات رو ملاحظه کند. ذات برای این هم غیبه. پس غیب بودن یعنی روشن بودن به حد بی‌نهایت. بعد هر چقدر این روشنی کم بشود تعیان پیدا میشه، از اون حالت اطلاق در میاد روشنی. وقتی روشنی از حالت اطلاق در اومد تعیان پیدا کرد، هی محدود میشه، قابل ادراک میشه، در یه جا میرسه که سر او رو درک میکنه، یعنی عقل لطیف شده عرفا. مثلا عرفا میگه ما تعیان ثابته مشاهده میکنیم، بالاتر شونه. بعد یه جا میرسه که عقل معمولی هم ادراک میکنه، مثلا عالم عقل. یه جا خیال ادراک میکنه، عالم مثال. یه جا میرسیم که دیگه این نور انقدر ضعیف شده و رقیق شده که حتی قوای حسی ما ادراک میکنه، مثل این عالم شهادت. همه ما جلوه اون نور الهی هستیم که رقیق شدیم، تعین شدید پیدا کردیم، به این صورت ضعیف همراه با ظلمت بلکه ظلمات در آمدیم، لذا قابلیم که به وسیله حس درک بشیم. پس ما دیگه قید نیستیم، ما شهادتیم، ما عالم شهادت مطلقیم. یعنی هر قوه ادراکی ما رو درک میکنه. اون قوای دیگه، اون عالم دیگه از بعضی مدارک ما غیبند، ولی این عالم برای همه مدارک ما مشهوده. لذا بهش میگیم عالم شهادت. عالمهای بالا رو میگیم غیب، منتها غیب نسبی. اون بالای بالا رو که دیگه مطلق است، نور مطلق است، میگیم غیب القیوب یا غیب الهویه یا غیب مطلق. با این بیان غیب القیوب یا غیب الهویه که در عبارت آمده روشن شد، احدیت هم که هم ردیف این غیب القیوب گرفته شده اونم روشن شد. ایشون اینطور کرده، ولی بعضی ها احدیت رو بعد از غیب القیوب قرار میدن، تعین اول میگیرن. ایشون تعیان اول نگرفته، تعیان اول رو واحدیت قرار داده که مرتبه ظهور بیشتره. ظهور بیشتر یعنی ظهور برای مدارک، و نور ضعیفتر. نور ضعیفتر میشه، ظهورش بیشتر میشه. مثل خورشید دیگه، هر چقدر نورش ضعیفتر میشه، راحتتر در دسترس مدارک و قوای ادراکی قرار میگیره، یعنی ظهورش بیشتر میشه. و هرچی نور قوی تر بشه، خفایش بیشتر میشه، یعنی خفایش از مدارک، نه خفای خودش. فی نفسه خفا نداره، فی نفسه ظهور داره، بلکه اصل ظهوره، بل این ظهوره، اما نسبت به مدارک قید میشه. اون وقتی که ظهور کم میشه، با ظلمت آمیخته میشه، اونجا برای مدارک ظاهر میشه، ولی فی نفسه ظهورش کم. تا اینجا این مطلب روشن شد. حالا من یه مطلب دیگرم اشاره بکنم. عرفا معتقدند که این چنین روایتی داره: کنتو کنزن مخفیم فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. من مخفی بودم، خواستم شناخته بشم، خلق و خلق کردم تا شناخته. یعنی از اختفا به ظهور آمدم چون دوست داشتم. این از اختفا به ظهور آمدن رو در اصطلاح عرفان میگن حرکت حبیه. نه که خود خدا گفته من دوست داشتم، حب داشتم که از اختفا به ظهور بیام شناخته بشم. آمدن از خفاف ظهور رو نوعی حرکت حساب میکنن و اسمشو میزنن حرکت حبی. لذا اینجا همیشون میفرماد که خداوند بالحب از مرتبه طیبی که مرتبه اختفاست به مرتبه تعیون که مرتبه واحدیت هست وارد شد. بالحب وارد شد، یعنی با اون حرکت حبی وارد شد. بعد خدا رو شمس الحقیقه می نامند. حقیقت یعنی حقانیت هر چی، ثبوت هر چی، حیات هر چی. خب شمس، شمس در تعبیر عرفانی یعنی روح، روح هر چی رو میگن شمس رو میشه. که حیات همه چی به شمس، بخ شمس الحقیقه یعنی خدا، چون حقیقت همه چیز رو او حقیقت می کند. به تعبیری که خواجه یا ابن سینا به تعبیری که خواجه یا ابن سینا در اشارات دارند، خدا محقق حقیقت است، یعنی حقیقت همه رو او حقیقت می کند و او به همه حقیقت می بخشد. پس شمس الحقیقت است، روح حقایق است و برپا دارنده همه حقایق است. به این جهت است که به خدا شمس الحقیقه گفته می شود. حقیقت همه شیء به وجود است و خدا بخشنده وجود است به اشیا، یعنی بخشنده حقیقت است به اشیا و خود از شمس وجود است. خود از شمس وجود است که وجود را دارد و به بقیه می بخشد. می فرماید که وقتی خدا خواست از اون حالت اختفا بیرون بیاید، همونطور که شمس از افق سما طلوع می کند، او هم از افق اسما و صفات طلوع شد در مرتبه واحدیت و در اون مرتبه با این طلوع اسما و صفاتش ظاهر شدند و این اولین ظهور بود برای خدا که از درجه اختفا به درجه ظهور آمد، اون هم با حرکت حبی، نه با انتقال من القوت الى الفعل که نوع انتقالی است که در خدا ممنوعه. خب تا اینجا که رسید مرتبه واحدیت درست. بعد دو مرتبه از اون مقام اشعه خودش را و نور خودش را تنزل داد و با تنزل این اشعه و انوار همه موجودات امریه و خلقی آفریده شدند. موجودات امریه یعنی مجردات، موجودات خلقی یعنی مادیات و جسمانیات، اهم از فلکیات و انصاریات. همه اینها با اون شعاعی که از این خورشید حقیقت که در مرتبه واحدیت وارد شده بود ساطع شده، ساخته شدند. یعنی این نوری که از ورای اسماء ساطع شده بود، همون موجودات خلقیه شدند یا موجودات امریه، نه که اون نور موجودات خلقیه رو روشن کرد و نمایش داد یا موجودات امریه رو، بلکه خود اون نور موجودات امریه و موجودات خلقیه. یعنی خود اون شعاع رو که ملاحظه کنید در ابتدایش اسماء و صفات و در اواسطش موجودات امری و در اواخرش موجودات خلقیه، بنابراین ما همون شعاع رقیق شده و مخفی شده با مخلوط شده با ظلماتیم، ما همون شعاع رقیق شده و مخلوط شده با ظلماتیم، نه اینکه خود اون شمسیم، شعاع اون شمسیم. پس همونطور که شعاع شمس دلیل بر شمس است و آیت شمس است، وقتی که شعاع میبینید و روز رو روز پدید میاد استدلال میکنید میگید خورشید طلوع کرده ولو خورشید رو هم نبینید، همونطور که شعاع شمس دلیل بر شمس است و آیت شمس است، این شعاع شمس الحقیقه هم که ما هستیم دلیل آیت اون شمسیم، نه خود اون شمس دلیل اون شمس، نه خود اون وجود حاکی از اون وجود. بنابراین ما همه آیت خدا هستیم، یعنی همون شعاعیم. شعاع هم به اون اصل ارتباط داره، ما ارتباط داره، منتها شعاع این رب که ما به این رب، نه یه ذاتی باشیم مرتبط که در ذات بودن مستقل باشیم، در صفت ارتباط مرتبط باشیم، نه اصلا اصل ذاتمونم ربطه، چیزی جز ربط نیستیم، نه یه چیز مرتبط که ما چیزی باشیم در اون مقام چیز بودن مرتبط نباشیم، بلکه اصلمون اصلا ربطه. مثل خود شعاع، اگر خورشید بره شعاعش ربطه، چرا؟ چون شعاع چیزی نیست که بخواد بدون خورشید باقی بمونه. ما هم همینطور، ما هم چیزی نیستیم که بدون علت باقی بمونیم، ما ربط محضیم به علت. او با ما مرتبط است چون سازنده ماست، چون افاضه کننده ماست. سازنده هم نگید، بگید افاضه کننده. او به ما مرتبط است از اینجا، ما ربط به او هستیم، زیرا شعاع او، اون هم شعاع مخلوط شده با ظلمت یا ظلمات. پس روشن شد خداوندی که مخفی بود در غیب الهویتش و در مرتبه احدیتش، به حرکت حبی، او که شمس حقیقت بود، از افق اسما و صفات طلوع کرد و در مقام واحدیت قرار گرفت و ظهور واحدیت پیدا کرد و از اونجا با انواری که ساطع می ساخت موجودات خلقی و موجودات امری ظاهر شدند، با همون اشعه ظاهر شدند، با همون انوار ساطع ظاهر شدند، نه چیز دیگری باشن که انوار ساطع اونها رو روشن و ظاهر کرده باشه. این ابتدای خطبه ایشونه که اینطور مطالبی که عرض کردم تو این خطبه به کار گرفته شده. عبارت رو توجه کنیم، صفحه 3 هستیم، سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمدللهی که، البته میدونید که الحمدو الفلامش الفلام استغراق، لامش هم لام اختصاصه، معناش هم اینه که تمام الحمد مختص به الله تعالی، تمام الحمد مختص به الله تعالی، حتی حمدی که ستایش و تشکری که ماها نسبت به حمد داریم، این هم لله تعالی است. چرا؟ چون این حمد ما رو تعقیب کن، میبینی که بالاخره به خدا رسیدی. این آدمی که به من خیر رسون، این خیر از کجا آورد به من رسون؟ تعقیب کن خیر او را و قدرتی را که این خیر رو به تو داده، بالاخره به خدا خواهی رسید. و به همین جهت گفته میشه لله عاقبت الامور یا لله عاقبت الحمد، یعنی تعقیب کنی حمد را آخرش خداست. اینایی که ستایش میکنی، اینایی که ازشون تشکر میکنی، اینایی که به تو نعمتی دادن، اینا نعمت خودشون که نبوده، از خدا گرفتن به تو دادن. پس اگر چه تو وظیفه داری از اینا تشکر کنی، ولی تشکرت آخر سر پیش میره تا به خدا برسه. بنابراین همه حمد ها مال خداست، حتی این حمدی که ما نسبت به همدیگر داریم. پس این که میگه تمام الحمد مختصان بالله تعالی، حرف درسته، مبالغه نیست، تعارف نیست، واقعیت. همه حمد ها عاقبت یا مستقیمن مال خداست یا عاقبتشون به خدا ختم میشه. پس درست میگیم که تمام الحمد مختصان بالله تعالی. الحمدللهی که صفت الله رو داریم، که کان مختفیان فی غیب الهویه فی مرتبه الاحدیه، مختفی بود در غیب هویت در اون مرتبه، که اینا همه توضیح داده شد. و بالحب طلع شمس الحقیقه من افق الاسماء و صفات فی مرتبه الواحدیه، به وسیله حب یعنی حرکت حبی طلوع کرد شمس حقیقت از افق اسماء. میدونید که شمس از افق طلوع میکنه، افق یعنی فوق الراس، یعنی سمت راس. و این شمسی که پشت زمین مخفی است، از افق که طلوع کرد روشن میشه، ظاهر میشه. خدای مخفی هم از افق اسما ظهور کرده و اسما رو روشن کرده و ما او را از طریق این اسما خواهیم شناخت. از افق اسما و صفات طلوع کرد در مرتبه واحدیت. خب میتونست بگه و بالحب طلع من افق الاسماء و صفات، چون ضمیر طلع به خدا برمیگرده و ایشون هم به خدا رو توصیف میکنه. جمله طلع جمله صفتیه است، جمله صفتیه رابط داره به موصوف دیگه. چرا دوباره گفت چرا شمس الحقیقه است؟ توجه کنید در کتاب بلاغت گفته شده که گاهی به جای ضمیر اسم ظاهر میاریم روی اغراضی. یکی از اغراض برکت و لذتی است که در این اسم هست، یا ابراز دیگر. گاهی میبینید شما ضمیر رو ببینید اینجا اسم ظاهر میبینید، اینجا همین کار کردید، ضمیر طلعه رو حذف کردید بجای شمس الحقیقه رو گذاشتید، هم بالاخره اسم خدا رو بار دیگه بردید که باعث لذتمون باشه، لذت روحانیمون. هم این که با کلمه طلعه و با کلمه افق نام مناسب را آوردیم که شمس باشه، هم خواستیم اسم الله رو دوباره تکرار کنیم به عبارت دیگر یا به همین عبارت، ولی چون دیدیم که مناسبت اقتضا میکنه عبارت رو عوض کنیم، عبارت عوض کردیم به جای الله بودیم شمس باشه. پس ضمیر نگذاشتیم تا اسم خدا تکرار شد. وقتی هم تکرار کردیم همون اسم قبلی رو نگفتیم، بلکه اسم جدید گفتیم تا مناسب باشد با طلعه و افق. مرتبه واحدیت هم من میشون که اشاره کردم، مرتبه واحدیت مرتبه اسما و صفاته، یعنی اون وقتیست که اسما و صفات ظهور پیدا میکنن، از هم جدا میشن، از ذات جدا میشن، یعنی با اعتبار شما عالم رو غیر از قادر میبینید، اگرچه مصداقشون یکیست، ولی شما الان میگید خداوند قادر است و عادل است و عالم است، که با یکی یکی ذکر میکنید بینیشون جدایی میدازید، ولی معتقدید که علمش قدرتش همه این همان و همه این ذات هست، ولی بالاخره بینیشون جدایی میدازید و تفصیل قائل میشید. این مرتبه مرتبه واحدیت است که اسما ظاهر شدن با ظهور تفصیلی، از حالت اجمال و وساطت در آمدند. یعنی اون وقتی که شما خدا را با اسما و صفات ملاحظه میکنید میگید مرتبه واحدیت. اون وقتی که در مورد خدا حکم میکنید به اینکه اسما و صفاتش درش مندمجن علی نحو الاجمال و البساطه، اون وقت میگید مرتبه احدیت. ثم من لوام انوار حساطه ظهر الموجودات الامریت و الخلقیه، بعد از درخشش انوار درخشان او ظاهر شد موجودات امری و خلقی، یعنی هم مجردات هم مادیات. تعبیر رو توجه کنید، ساطعه لوامه، اینا همه مناسب نورن، لوامه درخشندگی ها، ساطعه هم اینه درخشان، یعنی نور انقدر قوی است که هرچی تعبیر میخوام دربارش بکنیم باید تعبیراتی بکنیم که روشنی رو افاده کنه. تازه بعدم کلمه زهره رو میاریم که همه اینا با روشنی مناسبت داره. سیما روح الانسان الکامل الذی جعله صحیفتا کاملتا للاسماء و صفات الجمالیه. این سیما مربوط به انوار ذات است و بهتر است که مربوط کنید به موجودات امریه و خلقی، چون انوار ذات با موجودات خلقی و امریه فرقی نمی کنه. لذا این سیما رو مربوط کنید به انوار ساطعه یا مربوط کنید به موجودات امریه و خلقیه فرقی نداره، ولی از نظر ادبی و ظاهر بهتره که مرتبطش کنید به موجودات امریه و خلقیه. یعنی انوار خداوند درخشیدند و از درخشش اونها موجودات امریه و خلقی پدید آمدند، به خصوص این موجود که روح انسان کامل است، نه روح انسان، روح انسان کامل. بعد روح انسان کامل رو می فرماید که صفحه است، لوحی است که در اون صفحه و لوح تمام اسماء الهی نوشته شده، و به همین جهت است که این روح مظهر همه اون اسماء و همه اون اسماء رو نشون میده. خود اسماء که در عالم اله هم نوشتشون در روح انسانه، پس انسان ظهوری و مرتبه ای از اون اسماء رو داره، مرتبه نقوش اون اسما رو داره که بر روحش نوشته شده، بر روح انسان کامل اون اسما نوشته شده و این روح اون اسما رو نشون میده، چون نقش اون اسما رو این روح افتاده. مثل آینه ای که نقشی برش افتاده باشه و اون نقش رو نشون میده، این روح انسان هم مانند آینه است که نقش بر او افتاده، نقش اسما و نقش و اسما رو نشون میده. به همین جهت گفته می شود که روح انسان کامل، یا گاهی گفته می شود خود انسان کامل، آینه تمام نمای حقه. به ماها گفته می شود آینه ای، اما به ما آینه تمام نما نمی گه، به انسان کامل آینه تمام نما می گه. ما بالاخره اوصاف الهی رو ظاهر می کنیم، یا اوصاف انتقام و غضب رو، یا اوصاف رحمت رو. بالاخره یه صفتی از صفات الهی رو هر انسانی ظاهر میکنه و به همین جهت هم آیته، اگر ظاهر نمیکرد که آیت نبود. اما روح انسان کامل همه یه صفات رو ظاهر میکنه، غیر از اون اسماء مستعصره که خدا برای خودش انتخاب کرده و اصلا ظهوری به اونها در هیچ موجنی نداره، اونها حساب نیستن، یعنی جزء منظور ما نیستن. اسمایی که مستأثر نیستن تمام ظهور پیدا میکنن در انسان کامل. پس انسان کامل صحیفه است که تمام اسماء الهی در اون نوشته شده. اسما به وجود اسمایی موجودند و در روح انسان به وجود کتبی موجودند، به وجود نقشی موجودند. پس وجودشون نازلتر از اون وجود اصلی شده، ولی بالاخره یه وجود کتبی میتواند آیتی باشد برای اون وجود خارجی و وجود واقعیشه. پس انسان یک مرآت تمام نما برای اسماء الهی است، نمیگیم برای ذات ها، میگیم برای اسماء، چون ذات که قرار شد غیب الغیوب باشد و غیب الغیوب بماند، این اسماء که ظاهر میشه و همین اسماء است که نورشون را طالع میکنن و از نور اونها موجودات امری و خلقی آفریده میشوند. خب حالا یه بار توجه کن، سیگما
مگه اسما و صفات این ذات نیست؟
اسما و صفات در مرتبه این ذات و در مرتبه دیگر مصداقا این ذاته، در مرتبه که ظاهر هستند بله این ذاتن، ولی تفاوتشون با ذات اینه که اینا ظاهر شدن و تفصیل یافتند، ذات مخفیست و بساطت دارد. تفاصیل و تعدد در عالم واحدیت شده میشه. سیگما روح انسان کامل که خود خدا این روح را صحیفه کامل برای اسما و صفات جمالی قرار داد. این یه مطلب. مطلب بعدی عرفا در عالم 5 حضرت قائلند که تعبیر میکنن به حضرات خمس. یک حضرت رو حضرت جامعیت مینامند که عبارت است از روح انسان کامل. به اعتبار شرافت و به خاطر احترام تعبیر به حضرت میکنه. بعدم به خاطر اینکه این روح جامع تمام اسماء و صفات حسنا است ازش تعبیر به حضرت جامعیت میکنه. و این حضرت جامعیت گاهی بر ام الکتاب هم اطلاق می شود که همه چی در او نوشته شده. حالا در اینجا این چنین عمل کرده مرحوم شارح، ام الکتاب رو حضرت جامعیت نامیده و روح انسان رو مختصر این ام الکتاب قرار داده. یعنی ام الکتابی رو که در او تمام صفات الهی و اسماء الهی جمع شدن خداوند مختصر کرده، مختصر شده روح انسان کامل. در بین اسماء الهی الله هست که جامعه جمیع صفات و اسماء دیگر است. پس او رو هم حضرت جامعیت می شنامید و او متفرده به این صفاته، یعنی او تنها این صفات رو دارد، هیچ موجودی از این صفات برخوردار نیست. خب او هم ذاتش متفرد است، یعنی مثل و امثال ذاتش نداره، هم صفاتش متفرد است یعنی مثل نداره، هم به داشتن این صفات متفرد است، هم ذات مثل نداره، هم صفات مثل ندارن، هم این ذات به داشتن این صفات متفرد است و مثل نداره. نه صفتی مثل صفت او پیدا میکنید، نه ذاتی مثل ذات او پیدا میکنید و نه موصوفی پیدا میکنید که این اوصاف کمالیه ای رو که واجب دارد دارا باشد. پس کاملا منزه از مثل است. این چنین خداوندی که مثل ندارد روح انسان رو کامل را مختصری از کتاب الهیت که حضرت جامعیت است قرار داده، یعنی روح انسان را نه مثل خود که هرگز مثل ندارد بلکه مثال خود و آیت خود و مرآت خود آفریده، نه مثل خود چون مثل نداره. مثل خدا باید از همه جهت شبیه خدا باشد، از جمله از جهت وجوب. و شما وجوبی واجبی پیدا نمی کنید که از خدا. دلیل توحید ثابت میکنه که واجبی که خدا خلقش نکرده باشد نداره. وجدان و بداهت هم ثابت میکند که واجبی که خدا خلقش کند باز نداره. اونی که خدا خلق نکرده، واجبی که خدا خلق نکرده نداره. اینو برهان توحید میگه. واجبی که خدا خلق کند نداره. این رو وجدان میگه. چون اگر خدا کسی رو خلق کرد اون میشه ممکن، اون میشه مخلوق، دیگه واجب نیست. اصلا امکان ندارد که کسی رو خلق کنیم و اون کس بشه واجب. واجب اینه کسی که مخلوق نیست. حالا اگر مخلوق شد که مسلم واجب نیست. پس نه واجبی داریم که که خدا خلق کرده باشد اینو به وجدان نداریم، دلیل توحید نمیخواد. همینطوری ملاحظه کنید میبینید اگر مخلوقی بخواد واجب باشد این جمع نقیزه اینه، چون مخلوق است باید واجب نباشد، چون فرض کردیم واجب است باید واجب باشد، این میشه هم واجب باشد هم واجب نباشد، تناقض. پس واجبی که مخلوق باشد نداریم، اینو وجدان میگه. واجبی که مخلوق نباشد غیر از خدا نداریم، اینو برهان توحید میگه. پس ثابت شد که خدا مثل ندارد، نه در بین خلاق خودش مثل ندارد چون ممکن نیست مثل داشته باشه، نه در بیرون خلاق چون بیرون خلاق کسی نیست. پس خداوند مثل ندارد، نه در ذاتش نه در صفاتش، ولی مثال و نمونه و آیت دارد. انسان کامل را یا روح انسان کامل را آیت و نمونه کامل خودش آفرید، مختصری از اون عمر کتاب قرارش داده که اینو توضیح داده شد. و کتابن یعنی و جعله کتابن، حتی بر صحیفتن الذی جعله صحیفتن کاملتن تا آخر، و جعله کتابن مختصرن من عمر کتاب. یعنی از عمر کتاب اختصاری رو انتخاب کرده شده روی انسان کامل. عمر کتاب چیه؟ التي هي الحضرة الجمعية الإلهية، همون حضرتی که جمیع صفات کمالی رو دارد در مرتبه الهیت. مرتبه الهیت هم همون مرتبه کمالی، برای خداوند هم مرتبه الهیت هست که مرتبه کماله، هم مرتبه ربوبیت هست که مرتبه تدبیره. خداوند در مرتبه الهیت جامع جمیع صفات کمالی است، در مرتبه ربوبیت هم همه تدبیرها مربوط به اوست، یا مستقیما تدبیر میکنه یا با واسطه، همه تدبیرها به تدبیر او برمیگرده. پس میشه رب الارباب. حالا در مرتبه الهیت همه کمالات جمعن، الان هم ایشون داره حضرت جمعیت الهی، کلمه الهیه رو عنایت آمده نگفته ربوبیه، چون در مرتبه ربوبی لازم نیست کمالات جمع بشه، اونجا باید تدبیر جمع بشه، در مرتبه الهی است که کمالات باید جمع بشه. و چون الان بحثی چون در حضرت جمعیه است که کمالات رو جمع کرده، تعبیر میکنه به حضرت جمعیه الهی. اون حضرت جمعیه ای که متفرد است در ذاتش، در ذاتش متفرده، با قطع نظر از صفات در ذاتش متفرده. متفرد از چیست؟ بعدن میاد ان المثل و ضد و ند و مشارکه. متفرد متعلق است برای اون ان المثلی که بعدن میاد. ذاته المقدس، ذاته المقدس، مقدس یعنی منزه از ماده، منزه از امکان، منزه از نقصان، منزه از مثل و ضد و ند و مشارک. اما چون مثل و ند و ضد و مشارک رو در اینجا ذکر کرده، دیگه نمیگیم منزه از مثل و اینها، بلکه میگیم منزه از ماده، منزه از نقص، منزه از امکان. این مربوط به ذات بود که متفرد بود ذاتش. و المتوحد و فی صفاته، فی صفات المتکثره، در این صفات متکثره متوحد است، یعنی او تنها این صفات رو دارد. یه وقت میگیم واحد است یعنی صفات این همه، و او تکثری پیدا نکرده بر اثر تکثر صفات. یه وقت میگیم متوحد است یعنی نظیر نداره، یعنی مثل نداره، متوحد است در صفات متکثره خودش. خب متفرد است در ذاتش، متوحد است در صفاتش. متفرد از چیست؟ متوحد از چیست؟ ان المثل و ضد و ند و المشارکه، از همه اینها منزه است، چه در ذات چه در صفات. یعنی در ذاتش مثل و ضد و ند و مشارک ندارد، در صفاتش هم همینطور. مثل با ند فرق داره، مثل با ضد مسلم فرق داره، یه تیفه گفتن نداره، ولی مثل با ند فرق داره. ند تو گفتن مثل درگیر است، مثلی است که درگیر باشه، مثل مطلقه، مثل این مانند، اما ند یعنی مانندی که درگیر هم باشه، مخالفت کنه، همیشه بگو مگو داشته باشه با خدا، همیشه نزاع داشته باشه، این بهش میگن ند که درگیری داره. پس یه نوع مثل خاصه، این ند اخص از مثل، یه نوعی از مثل. اما زد، زد دو اطلاق داره، یه اطلاق منطقی داره که مخصوص عوارضه، یعنی عارضی که با عارضی دیگر در یک مکان نمیتوانن جمع شدن، بلکه متعاقب هم باید بیاین، دو امر وجودی که در یک محل نمیتونن جمع بشن، همین که میگید در یک محل نمیتونن جمع بشن یعنی عرضن دیگه، البته صورت هم در محل حاصل میشه، ولی ما به صورت کار ندیم، صورت گفتن که جوهره و جوهر زد نداره، در هر صورت زد عبارت هست از عرض و خدا عرض نیست، پس اصلا متصف به زد منطقی نیست، عرض نیست، تازه موضوع هم نداره، محل هم نداره، تو چیز رو حلول نمی کنه، پس از چند جهت باید گفت زد منطقی نیست. اما زد فلسفی و زد عرفی چه؟ زد عرفی گفته می شود به دو مزاد، گفته می شود به دو موجودی که با هم درگیری دارند و مقالبه دارن، یعنی اون میخواد بر این غلبه کنه، اون میخواد بر این غلبه کنه، ولی هیچ کدام بر هم غلبه نمی کنه. اگر یکی غلبه کرد میشه غالب یا قاهر، اگر غلبه نکرد میشه مزاد، هر دو با هم مساوی هم در نیرو، با هم کشتی میگیرن در نیرو مساوی هم نمیشن مزاد. خداوند مزاد هم نداره، چرا؟ چون هیچ موجودی توانایی اینو نداره که بتونه با خدا ضدیت کنه، مقاومت کنه، ضدیت کنه. پس ضد منطقی نبود به خاطر اینکه اصلا روشن است که اینجا اصلا جایی ضد منطقی نیست، ضد فلسفی و عرفی هم نبود زیرا همونطور که عرض کردیم هیچ موجودی نیروش با نیرو خدا مساوی نیست تا ضد خدا رسان بید. مشارک هم میتونه عام باشه، مثل و ضد و این امر بگیره، میتونه هم مراد مشارکه در الهیت و تدبیر باشه، خدا مشارک نداره اینی در الهیت یا تدبیر مشارک نداره. ان المثل از کردن متعلق به متفرد است و متوحد، خالیست از مثل، ضد، ند و مشارکت. خب بخشی از این حمد رو خوندیم که در این بخش خداوند توصیف شده بود و ما این صفتی رو که برای خداوند آورده شده بود توضیح دادیم به حد که در حد تمام میشه. حالا دو مرتبه توصیف های بعدی شروع میشه که چون سر مطلبی میذاریمش برای جلسه.